این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یکی از مقاله خیلی جالب سایت ایرانپدیا.
سلام. بله، مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم درباره هنر و تاریخچه سرپوش مردان کرده، موضوعی که شاید اولش ساده به نظر بیاد.
راستش منم اولش همین فکر رو میکردم، یعنی وقتی اسم کلاه یا سربند میاد، خب شما ممکنه پیش خودتون بگید این فقط یه وسیله است برای اینکه آدم از آفتاب یا سرمای شدید در امان بمونه.
دقیقاً، ولی خود این مقاله ایرانپدیا نشون میده که ما با یه دنیای خیلی پیچیده از هویت و تاریخ طرفیم. خیلی فراتر از یه پوشش ساده است.
آره، و گستردگی زمانیش هم واقعا عجیبه. یعنی چقدر قدمت داره؟
ببین، اولین نشانه های تصویری از این پوشاک کردها رو میتونیم حتی تو نقش برجسته های باستانی تخت جمشید پیدا کنیم. این یعنی هزاران سال تاریخ.
غرب ایران تصور میکنیم.
درسته. اما سنت استفاده از این سرپوش ها خیلی گسترده تره. تا خراسان شمالی و حتی بخش های از بوشهر هم کشیده شده.
جالبه. تو متن مقاله یه چیزی که خیلی توجهم رو جلب کرد یه باور سنتی بود، اینکه مردان کرد معتقدن سر مرد هرگز نباید برهنه باشه. چرا؟ یعنی سر برهنه بودن نشونه بدی بوده؟
آره، تو ساختار اجتماعی اون دوران سر برهنه بودن نوعی بی احترامی یا حتی میشه گفت کسر شأن محسوب میشده.
پس پوشوندن سر یه جورایی نشونه وقار بوده.
دقیقاً، نمادی از بلوغ، وقار و جایگاه اجتماعی مرد. به خاطر همینم هست که اونا فقط به یک کلاه ساده بسنده نمی کردن. از دستارهای خیلی پیچیده استفاده می کردن.
منظورت همون پارچه های ابریشمیه؟
آره، پارچه های ابریشمی رنگارنگ مثل کالایی. اینها رو با یه مهارت خاصی دور یه عرقچین یا یه کلاه مخروطی شکل می پیچیدن. تازه گاهی ریشه های پارچه رو هم آزاد می زاشتن که اطراف صورت آویزون بمونه.
یه لحظه صبر کن. گفتی کلاه مخلوطی و عرقچین های ابریشمی، اینا خیلی پرجزئیات ظریف به نظر میان. آخه کی این قطعات به این پیچیدگی رو تولید می کرده؟ چون اصلا شبیه کار یه خیاط معمولی نیست.
خب این دقیقا همون جاییه که نقش زنان کرد پررنگ میشه. تمام اینها گره خورده به هنر دست اونها.
یعنی خودشون می بافن؟
بله، زنان کرد این عرقچین های ابریشمی رو با دست می بافتن، از نقوش و طرح‌های بومی همون منطقه هم استفاده می کردن. اون کلاه مخروطی هم که گفتی،
آره همون که شکل خاصی داره،
اون در واقع پوشش کاملا ساختار یافته و چند لایه است. برای دوام و عایق بندی در برابر آب و هوا طراحی شده. از 3 لایه تشکیل میشه.
3 لایه؟
آره. یه پارچه رویی داره، یه لفاف خیلی کلفت داخلی داره برای اینکه فرم کلاه حفظ بشه و یه آستر راحت. همه اینها به هم دوخته میشن و تهش با یه منگوله ابریشمی رنگارنگ بالای کلاه تزیین میشه.
پس ما عملا با یه اثر هنری طرفیم. یه چیز دیگه هم تو مقاله ایرانپدیا بود که برام سوال شد. بحث تنوع این سرپوش ها بود.
منظور تفاوت رنگ هاست؟
آره، مثلا در مورد پیچ و کلاو نوشته شده بود که معمولاً ترکیب پارچه های سیاه و سفیده، اما ظاهراً یه گروهی مثل برادران بارزانی از ترکیب قرمز و سفید استفاده می کردن. این فقط یه سلیقه شخصی بوده؟
نه، اصلاً بحث سلیقه نیست. ببین، تو منطقه‌ای که وابستگی های قبیله‌ای همه چیزه یه فرد محسوب می شده، این رنگ ها مثل یه شناسه بصری بودن.
آها، یعنی مثل یه یونیفرم.
دقیقاً، استفاده از رنگ قرمز و سفید توسط بارزانی ها نشون دهنده وفاداریشون به یه طایفه خاص و تمایز سیاسیشون از بقیه گروه ها بوده. این سرپوش ها عملاً کار یک کارت شناسایی رو می‌کردن.
چقدر هوشمندانه. خب حالا اگه یکم از غرب ایران فاصله بگیریم و بریم سراغ کردهای شمال خراسان، مثلا تو قوچان، اونجا هم همین سبک رو می‌بینیم؟ چون خب اقلیم اونجا کاملا متفاوته.
اقلیم دقیقاً روی این پوشش تأثیر مستقیم گذاشته. مردان کرد تو قوچان سبکای کاملا متفاوتی دارن.
مثلا چطوری؟
اونا از کلاهای نمدی استفاده میکنن که از پشم شتر بافته میشه، شکلش هم یه جوری خاصه، شبیه قطره یا مثل میوه از گیله. بجز اون، کلاه معروف پوستی قرگل هم تو این منطقه خیلی رایجه.
قرگل همون کلاهای استوانه‌ای کوتاه با اون رویه مستطیل و آستر قرمز رنگ، چون من اینا رو تو عکس‌های تاریخی رهبرهای روسیه یا افغانستان دیده بودم. چه ربطی به این مناطق داره؟
این دقیقاً نقطه تلاقی تجارت و تبادل فرهنگیه. کلاه قرگل فقط تو مرزهای ایران نموند.
یعنی صادر میشد؟
بله، به خاطر کیفیت بالا و فرم خاصش تبدیل شد به یک کالای تجاری مهم. تو روسیه، افغانستان و ترکیه به شدت ازش استقبال شد. روس‌ها حتی اسم خاص خودشون رو روش گذاشتن.
عجب. پس یه پوشش محلی که با مهارت دست دوخته شده میتونه مرزها رو رد کنه و بشه یه نماد بین المللی.
کاملا همینطوره. این نشون میده که فرهنگ چطور سفر میکنه.
وقتی به این مسیر طولانی نگاه میکنیم، واقعا جای فکر داره. شما که دارید به ما گوش میدید، دفعه بعد که کلاه یا یه کلاه بافتنی معمولی رو سرتون میذارید، به این فکر کنید که چطور یه تیکه پارچه ساده تو گذشته میتونست هزاران سال تاریخ، هویت جغرافیایی و هنر دست اجداد ما رو تو تار و پود خودش پنهان کنه.
بله، جزئیاتی که شاید تو دنیای فست فشن و تولید انبوه امروزی خیلی راحت از بین بره و فراموش بشه. ممنون که تو این بررسی تاریخی با ما همراه بودید.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.